ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما النصوص فرواية ابن يقين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع ولا مناسبة في إطلاقه على الكل كما لا يخفى. بحثی که با شما دوستان محترم داشتیم راجع به این بود که ادله خیار تأخیر برای بایع از این نظر که مبیع باید حتما عین خارجی باشه یا میتونه عین خارجی باشه و میتونه کلی باشه، آیا مقید هست یا مقید نیست. بنابراین وسط مطلب هستیم، دقت بفرمایید که حل بشه. و این مطلب وقتی دوستان خودشون نشون میده که قبول کنید اکثر معاملات مبیع کلیه، درسته موقعی که میخواد بپردازه یک جنس خاصی میده ولی معمولا مبیع کلیه، برنج میخره، گندم میخره، جو میخره، معاملات بزرگ مخصوصا. اگر گفتیم که شرط نیست که مبیع جزئی خارجی باشه، در تمام اینها فروشنده خیار تأخیر داره، ولی اگر گفتیم شرطش اینه که مبیع جزئی خارجی باشه، در خیلی از معاملات دیگه فروشنده خیار تأخیر نداره. فعلا بحث مهمی هست، در جای خودش باید دقت کنیم. من این خطی که خوندم دیروز خوندیم ولی آخر وقت بود، با عجله، خود منم به اون مقدار توضیح راضی نیستم، محشینم که بعضن اشکال دارن، مرحوم اصفهانی، مرحوم سید، مرحوم شهیدی، این هست که به نظرم میاد باید یه کمی بیشتر توضیح بدیم که ببینیم شیخ چی میخواسته بگه. حالا آیا با این توضیح اشکال محشین وارد هست بر شیخ یا وارد نیست؟ پس الان وارد این بحث میشیم که روایات چهارگانه اون روز رو بررسی کنیم ببینیم ازش چی در میاد. ایشون میفرماین آقا از اون چهار روایت دو تاش، یعنی روایت یک و دو، روایت علی ابن یقین با اسحاق ابن عمار، در اون روایات مثلا یکیش این بود که ان الرجل یبیع البیع، یا روایت بعدی بود من اشترا بیعن. یادتون باشه بیعن رو به چه معنا گرفتیم؟ مبیعن. ایناش که دیگه روشنه، من اشترا بیعن یعنی من اشترا مبیعن. البته اینم دوستان میدونید که خود من اشترا مبیعنم خودش مسامحه داره، چون هیچ وقت انسان مبیع رو نمیخره. بله، مثلا شما مکاسب رو میخرید، بعد از خریدن به مکاسب میگن چی؟ میگن مبیع. اینطوریه دیگه، وگرنه قبل از این که شما بخرید که مبیع نیست که. اگرم احیانا بهش میگن مبیع، مختصر یادتونه به قرینه مشارکته، نه این که در همین نزدیکی ها بناس مبیع بشه. تا شما بخرید میشه مبیع، رضا میتونه بگه اشتری تو مبیعن. تو فارسی میگه یک خریدنی خریدم، یه جنسی که خریدنیه. حالا این باز خوبه، اگر بگه یک خریده شده خریدم، این میگن شما نه یه جنسی خریدی، بعد بهش میگن خریده شده، وگرنه قبل از بی خریده شده نیست، قبل از بی مبی نیست. خوب دقت کنید، منشترا بیعن به معنای مبی شد. مبی هم به این لحاظ به این میگیم مبی چون همین نزدیکی ها مبی میشه به قرینه مشارفت. ببینیم این تعبیر فقط در عین خارجی میاد یا در کلیه در ذمه هم اطلاق مبی میشه. اینجا دوستان یه کمی معطلمون میکنه، عرض کردم چون معشی نوعاً در شیخ اشکال گرفتن، قهرن برای اینکه خود عبارت مکاسب حل بشه ناچاریم یه کمی توضیح بدیم، چون خط بعدم باز نیاز پیدا میکنیم. ببینید دوستان، اصولا کلیه در ذمه چیه؟ خوب دقت کنید این جهات، این دقت درس امروزمون همین دو خط اوله. این کلیه در ذمه، فرض کنید بنده 1000 کیلو برنج کلی از شما میخرم، به یه کلیه دیگه، کلیه در ذمه، این چیه؟ بعدم شما به خاطر این 1000 کیلو مثلا 1,000,000 پول از من میگیرید. مثلا خیلی اینطور معامله میکنن دیگه. جالب اینه که بعضی وقتا 1 دانه برنج هم تو انبار نداره. نه اینکه این آقا نداره، اصلا دیگران هم ندارن. مثل که فصل برنج تمام شده، اصلا برنج نیست الان از ابدا، بناس 6 ماه دیگه بیاد بازار محصول به دست بیاد. پس گاهی وقتا خود این فروشنده نداره، گاهی وقتا اصلا تو بازار هم نیست. در عین حال 1000 کیلو برنج این آقا میفروشه، 1,000,000 هم پولش همین الان میگیره. خب ببینید این کلیه در ذمه چیه که در مقابلش مردم حاضرن 1,000,000 پول بدن؟ بعضی ها که اعتبار دارن تو بازار که اصلا گاهی 20,000,000 30,000,000 در ذمه معامله میکنن دیگه، میخواد تجارت را بیاندازه، اعتبار داره ولی هیچی دیگه نداره، دستش خالی اما پوزش عالی، اعتبار داره. آقا با همین اعتبارش 20,000,000 30,000,000 پول جمع میکنه، همه را هم در ذمه میده. از شما سوال میکنم این معاملات صحیحه یا باطله؟ صحیحه، هم شرعیه هم عقلاییه. ببینید این کلیه در ذمه چی هست؟ بعدن 1000 کیلو برنج شما میدید به من، درست، اما الان شما چی به من دادید که 1,000,000 از من گرفتید؟ در مقابل این 1,000,000 که از من الان گرفتید به من چی دادید؟ میگن 1000 کیلو برنج در ذمه، اینو میگن دیگه. 1000 کیلو برنج در ذمه که تو خارج که نیست آقا، پس کردم 1 دانه برنج هم شما ندارید یا اصلا تو بازار نیست، به من میفروشید، پولش هم میگیرید میرید تجارت میکنید. ببینید با اینکه هیچی نیستا، ولی عقلا برای همین ذمه اعتبار قائلن. ولذا اگر آدمی باشه بد سابقه، یا فرض کنید یه آدمی باشه که مثلا یه معامله 200,000,000 انجام بده در ذمه، خب تا این حد عقلا حساب نمیکنن. اما یه آدم خوش اعتباری باشه، خوش سابقه ای باشه، تا 5,000,000 10,000,000 همین تو بازار امروز هم به ذمه جنس بهش میدن. ببینید این چیه؟ اگر بگید این کلیه طبیعیه، خیلی روشنه که کلیه طبیعی بفرمایید نیست. لذا اگر منطق خونده باشید میگن کلی یا عقلیه یا طبیعیه یا چی؟ یا منطقی، کلی منطقی. آقا این کلی هیچ کدوم اونا نیست، کلی عقلی و منطقی اینا که اینجا اصلا جاش نیست، به باب عرفه، باب عقل و منطق که نیست، که کلی طبیعی هم نیست. چرا کلی طبیعی نیست آقایون؟ چون کلی طبیعی میگن موجودون به وجود افراده، اینطور نمیگن؟ شما الان یه دونه برنج هم ندارید، چطور این کلی موجودن به وجود افراده؟ الان که دارید با من معامله میکنید 1000 کیلو برنج به من میفروشید، قرار میداره 6 ماه دیگه به من 1000 کیلو رو بدی، الان 1 میلیون پول از من میگیری، در مقابل چی گرفتی؟ برنجی الان در خارج شما ندارید، حالا دیگران هم دارن به شما ربطی نداره، شما ندارید. پس کلی طبیعی هم که بگیم موجودون به وجود افراده نیست، ولی آقایون در عین حال یه چیزیست که اغلا براش ارزش قائلن. شما وقتی خوش سابقه باشید تو معاملات دیگه از خودتون خاطره خوب گذاشته باشید تو ذهن من حاضرم به شما 6 ماه 1 میلیون الان بدم، 6 ماه دیگه 1000 کیلو برنج بگیرم، معمولا ارزانتر آدم میخره دیگه، خودش یه انگیزه ای میشه. ببینید پس در ذمه که بهش میگن کلی، با این که اصلا در خارج وجود نداره، در عین حال یه حقیقتی است که اغلا براش ارزش قائلن. البته اگر خدای نکرده شما بد سابقه باشید یا بخواید مثلا 200 میلیون 300 میلیون بفروشید، اونجا دیگه اغلا حساب نمی کنن و کسی هم با این معامله بکنه میگن سفیهه. اما اگر شما خود سابقه باشید در حد 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیون معامله میشه. حالا دوستان از این حرفی که زدیم ما یک نتیجه میخوایم بگیریم و اون اینه که این کلیه در ذمه تا قبل از معامله هیچی نیست. اینه دیگه، شما اون برنشستید منم این برنشستم، نه شما 1 ریال پول دارید نه ذمتون مشغوله. بعد میاد با من یه قراری میذارید میگید 6 ماه دیگه 1000 کیلو برنجت میدم، حالا 1 میلیون به من بده لازم دارم، منم میگم باشه 1 میلیون به شما میدم. بعد از معامله این در ذمه چی؟ بفرمایید درست میشه. لذا تا قبل از معامله در ذمه هیچی نبود، بعد از معامله در ذمه درست میشه، همونی که عوض این 1 میلیون الان که بعدا باید در قالب برنج خارجی شما به من بدید. لذا دوستان ببینید کلیه در ذمه همیشه بعد از معامله درست میشه، قبل از معامله هیچی نیست. میدونی؟ از قبل اون بر شما نشسته بودید منم ای بر هیچ. بعد شما آمدید در ذمتون 1 میلیون قبول کردید، از من 1 میلیون پول گرفتید که 1000 کیلو برنج بدید، بعد از معامله تازه محقق میشه. عین خارجی اینجوری نیست. این مکاسب که من میخوام بدم به شما قبل از فروختنم این مکاسب هست، توجه میکنید؟ این مکاسب که بود من میفروشم به شما، لذا قبل از فروختن میتونم به قرینه مشارفت به این بگم چی؟ بفرمایید به این بگم مبیع، بگم آقا یه مبیعی دارم نمیخوای؟ شما میفرمایید خوب، میگم این مکاسب، میگه چرا خوبه، به اعتبار اینکه الان میفروشم به شما میگم مبیع، آقا یه مبیعی دارم نمیخوای؟ چرا؟ ببینید پس در عین خارجی چون موجوده اطلاق مبیع برش میشه به اعتباری که همین الان مورد بیع واقع میشه، اما در ذمه قبل از بیع بفرمایید در ذمه قبل از بیع هیچی نیست تا شما بخواد اطلاق مبیع برش بکنید. اینه که مرحوم شیخ دوستان میفرماید که در روایت علی ابن یقین و روایت اسحاق ابن عمار چه داره یدی البی یا داره اشترا بیعن، چه بی به معنای مبیع است، مراد عین خارجیه. چون عین خارجی شد قبل از بی هست بهش میگیم مبیع، اما در ذمه قبل از بی هیچی نیست تا شما بگید به قرینه مشارفت بهش میگیم مبیع. خود در ذمه کی محقق میشه؟ چه محقق میشه؟ بعد از ده. حالا دوستان با این توضیح از کردم عبارت و محشی ردیف اشکال گرفتن، حالا این دقت رو بکنه دیونید اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست. این کلی عرفی اصلا یه کلی از کردم چیزی که شما خوندید مرحوم شیخ و اینا به یه کلی غیر از کلی طبیعی و منطقی و ذهنی یعنی عقلی به یه کلی عرفی که بعد از دی محقق میشه. اینو مرحوم شیخ داره، مرحوم امام هم رضوان الله علیه تو بحثاشون استفاده میکنن از این مطلب. بله؟ نه ذهن اصلا چیزی نیست که بخواد ذهنی باشه. منظور از ذهنی اینه که ما از یه وجود خارجی داریم اینو میبریم تو ذهنمون. وجود ذهنی میشه برای اشیاء خارجی، این که اصلا وجود ذهنی هم نیست که. اصلا هیچی نیست آقا، هیچی نیست، بعد از بی محقق میشه. یعنی صورت ذهنی هزار کیلو برنج که شش ماه دیگه میاد در خارج اون عوضه. خب این دله رو که گفتید با دوش وای سیدا خانم. بسیار، صورت ذهنی هزار کیلو برنج که شش ماه دیگه در خارج حاصل میشه اون مبیه. پس چرا ذمه این آقا مشغوله؟ صورت ذهنی که کار به ذمه این آقا نداره، چرا میگید ذمه این مشغوله؟ ذهنیه یعنی چه ذهنیه؟ یه اعتبار عقلایی. اصلا آقا عقلا مثل هزار کیلو برنج خارجی ذمه افراد رو قبول دارن. و بعضی آدم ها هستن که ذمه شون از جنسشون بیشتر اعتبار. اینقدر خوش سابقن عقلا حاضرن در ذمه با این آقا 10 میلیون معامله کنن. ببینید هیچی نیستان در ذمه. اما همین که قبول کند میپردازم، خود این قبول کردن این آدم که میپردازم 1 میلیون 5 میلیون بستگی به سابقش داره، 10 میلیون ارزش داره. خود همین اینا میخوان میگن اونی که عوضه همینه. و این قبول میکنم 1000 کیلو برنج بدم، این کی محقق میشه؟ قبل از ذی یا بعد از ذی؟ بعد از ذی. اصلا یعنی با اصلا ذی با همین محقق میشه. ولذا گوش کنید، 2 سال اجازه بدید، 2 سال قبل اول کتاب البی، یعنی اگه بخوایم تقریبا 3 سال پیش از زمانی اول کتاب البی، اونجا که میگن چه چیزایی در ذی میتونه عوض واقع بشه، معوض واقع بشه، همین بحث اونجا هست که کلیه در ذمه میتونه عوض بشه یا نه، کلیه در ذمه میتونه عوض بشه یا نه. میگن بعد از ده اگر باشه بله، اون عبارت سخت همون روز اول که دابل به مثل این که بنده 1000 کیلو برنج از شما، خب 1000 کیلو برنج از شما یعنی در ذمه شما خریدم، 1 میلیون پولم نقد به شما دادن که کار شما راه بیفته، خب بعد میخوام برم این ذمه شما رو بفروشم، این میشه یا نه؟ میگن چون قبلا معامله شده با شما و این در ذمه محقق شده، اینو انسان میتونه عوض قرار بده، میتونه بره بفروشه، ثمن قرار بده، مطمئن قرار بده. البته بحثای اونجا، اما قبل از معامله با شما کلیه در ذمه هیچی نیم. خب آقا اینو دقت کنید، جای دقیقی بود از کردم، محشین ردیف اشکال گرفتن در مرحوم شیخ و به نظر ما با این دقت اشکال وارد نیست. البته خب خارج مکاسب و جای بحث خیلیه. دوستان چه کار داریم میکنیم؟ بله داریم روایات رو بررسی میکنیم ببینیم که ازش در میاد که خیار تأخیر فقط اونجاییست که باید نبی عین خارجی باشه یا نه. از این دوتا روایت که در اومد با این تلاش شیخ، روایت سوم، روایت سوم مال کی بود؟ شاید یادتون افتاده، روایت زراره بود. در روایت زراره دوستان کلمه متاع بود، اگر کسی متاعی رو بخرد، متاع. بعدش هم داشت که پیش فروشنده بگذارد. از شما سوال میکنم، از کلمه متا تو فارسی میگن کالا، و از کلمه این که بگه پیش بای بگذاره نگیره بیاره، از این دو کلمه شما چی میفهمید؟ از این کلمه میفهمید که اونم نظر به نویل شخصی داره، چون کالا متا در عین شخصی میگن نه در ذمه. درست کردید؟ ذمه رو نمیگن کالا. اگه مثلا ذمه به ذمه رو انسان بفروشه نمیگن کالا به کالا. تو فارسی عربی هم نمیگن متا به متا. پس این روایت هم که خوشبختانه دلالتش خوبه. میمونه روایت آخری. کدام روایت آقایون؟ روایت ابوبکر ابن عیاش، همون روایت عبدالرحمن ابن حجاج بود، روایت محمد. در اون روایت آقایون، ابوبکر ابن عیاش از امام صادق که نقل میکرد، نمیدونم چقدر یادتونه، امام فرموده بودن ازشترا شیعن، اگر یه نفر شیعی را بخرد و مراجعه نکند به فروشنده تا 3 روز، فروشنده خیار تأخیر داره. ازشترا شیعن. آقا این روایت ممکنه کسی قائل بشه که هم نبی کلی رو میگیره، بفرمایید، هم نبی جزئی را. نبی جزئی مثل که من این مکاتب بدم به شما، از شما شیعی رو خریدید این مکاتب، اگر یه دونه مکاتب کلی به شما بفروشم مثل 1 کیلو برنج کلی از یه آقایی میخرید تا بعدن ازش بگیرید، بازم شیعن صادقه. مرحوم شیخ میگن آقا خوشبختانه این کلمه هم ظهور داره در عین خارجی، اصلا این خیلی زحمت داره، اینو زودی نمیتونه جا بیاندازه، لذا دقت کنید چقدر این بر و اون بر میزنه تا جا بیاندازه. میگه ببینید کلمه شیعن، اصلا این حرفای آخر من اول میزنم تا این کمی روشن بشه، کلمه شیعن درسته هم در عین خارجی اطلاق میشه، هم در عین دیگه عین نگیم، هم بر کلی، کلی در ذمه. ولی اگر مثلا در عرف گفتن اشتری تو عینا، اگر گفتن اشتری تو عینا، یا تو فارسی خودمون یه کسی اومد به شما گفت که فلانی من یه چیزی خریدم، ذهن شما میره به جزئی یا میره به کلی؟ ذهن میره به جزئی. قبول داریم لفظ شی اطلاق بر اعم میشه، خب؟ و از این جهت اگر کسی اعمم اراده کنه غلط نیست، حتی مجازم نیست، مطلق دیگه، مطلق کلی رو میگیره، در کلی در ذمه عین خارجی هم میگیره. ولی این طور هم نیست که اطلاقش بر عین خارجی خروج از موضوع اون له باشه، این طور نیست که قرینه بخواد. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل مجاز مشهور. مجاز مشهور چه مجازی تا آقایون؟ میگن آنقدر در معنای مجازی استعمال شده که وقتی بخوان استعمالشان در معنای مجازی قرینه صارفه نمیخوان، مثل اسد و رجل شجاع نیست که قرینه صارفه بخوان، یا مثل مطلقی که انصراف به بعضی از افراد پیدا میکنه. آقا اگر یه لفظی انصراف به بعضی از افراد پیدا بکنه، مثلا فرض کنید مثل که میگن مجتهد انصراف پیدا میکنه به عالم در فقه، که همینطور هم هست، و اونی که میدونید مجتهد این نیست معناش، مجتهد یعنی متخصص، لازم متخصص هم نیست، حالا برفرض هم که باشه منحصر به فقیه نیست، ولی الان در حوزه ما وقتی بگن مجتهد انصراف به فرد خاصه، لذا قرینه نمیخواد بیاریم، قرینه صارفه. کلمه شی هم بگیم وقتی ازش عین خارجی اراده میکنن قرینه صارفه نمیخواد. پس آقا این روایت هم مزاحم کار ما نشد. حالا که آقا این روایت هم مزاحم ما نشد، پس بذارید نتیجه گیری بکنیم از حرفای دیروز و حرفای امروز. نتیجه این آقا، نه از اجماعات علما و نه از حدیث لازرت و نه از این 4 روایتی که قبلا براتون نقل کردیم، از هیچ کدام استفاده تعمیم، بپرسم تعمیم یعنی چه؟ یعنی خیار تأخیر در اونجایی که مبی عین خارجی باشه و اونجایی که مبی کلیه در ذمه باشه استفاده نمیشه. قدر مسلمش کجاست خیار تأخیر؟ اونجایی که مبی عین خارجی باشه. پس اگر یه جا یه نفر 100 کیلو برنج کلی به شما فروخت و گفت مثلا یک ماه دیگه تحویلتون میدم یا نه فردا تحویلتون میدم، این لازم نیست اصلا یک ماه بگه که میشه اشتراط تأخیر، باز مشکل پیدا میکنه. نه، کلی میفروشه تا بعدا به شما تحویل بده. اگر شما تأخیر کردید در تحویل ثمن، این آقا حق خیار تأخیر بفرمایید نداره. خیار تأخیر مخصوص اونجایی که مبی عین خارجی باشه یا شبه عین خارجی. شبه عین خارجی گفتیم مثل چی؟ مثل که مثلا میگه 20 کیلو از برنجای این انبار رو به تو میدم که در خارج موجود، اشاره میکنه میگه به این انبار، برنجایی که تو این انبار 1000 کیلو 100 کیلوشو به تو دادم. این اگر باشه بله خیار تأخیر هست، وگرنه نیست. دقتونه پیاده. و اما نصوص روایتا ابن یقین و ابن عمار، این دو روایت که مشتمل بودن در لفظ بی، یکیش بود یبیع البی، یکیش بود اشترا بیعن. حالا بعد مراجعه کنید مراد به بی هم بنا شد مبی باشه. البته اگه میگنم مبی به اون کالا الذی یطلق قبل البی علی العین المعرضه للبی، اطلاقش میکنن در اون عینی که در معرض بیه. دوستان به اعتبار چه قرینه ای گفتیم از خارج؟ مشارکت دیگه، چون همین در همین نزدیکی ها فروخته میشه. بذار همین الان میگیم بهش میگیم مبی، میگیم اشترا مبیعا یبیع المبی. ولا مناسبت فی اطلاقه علی الکلی، معلومه که مناسب نیست اطلاق مبی بشه به همون به خاطر مشارفت در کلی. یادداشت کنید قبل از بی، چون صحبت قبل بیه، چون اصلا چیزی نیست. اینجا بود که خیلی ما رو معطل کرد که اون اشکالات محشین رو بتونیم پاسخ بدیم. کمال آیه و روایت و زراره، روایت سومی آقا، ظاهرتون ایزن به شخصی، اینم ظهور داره در این که باید اون چیزی که طرف فروخته جزئی خارجی باشه به خاطر لفظ متا که ظهور در عین شخصی داره کالا، و به خاطر قول اون طرف که میگفت یدعه انده، پیش اون شخص زراره سوال کرد دیگه یدعه انده، خب معلومه میذارم پیش بایه، میذاره پیش بایه، مراد عین خارجیه دیگه. فلم یبق الا روایت چهارم، فلم یبق الا قوله علیه السلام در روایت ابی بکر ابن عیاش که داشت من اشترا شیئاً. خب این یک کمی کارو مشکل میکنه. چرا؟ چون اطلاقه او و ان شمل المعین و الکلی، اطلاقش هم کلیه میگه، چون شی هم به عین خارجی میتونیم بگیم شی، هم به محافظ ذمه میتونیم بگیم شی. البته دوستان اینم بگم ها، خب این روایت مشکل سند داره، به نظر شیخ انصاری روایت تمام نیست، لذا مشکل پیدا نمی کنه. مثلا ایشون رو سند تکیه نمی کنه. میدونید چرا؟ برای اینکه ممکنه یک کسی پیدا بشه بگه سند این روایت مشکل نداره. ابوبکر بن عیاش هم بعضیا گفتن ثقه بوده، حتی خواستن از همین روایت استفاده کنن که این مقدارم مایل به اهل بیت بوده. اینه که ایشون رو سند تکیه نمی کنه، وگرنه خودش باشه دیگه اصلا سند نداره، هیچ مزاحم نیست دیگه. چنانچه اگر یه قائلی بگه اشتریت شیئا، خب ببینید اشتریت شیئا تو فارسی بگه یه چیزی خریدم، خب انسان حواسش میده به یه چیزی در خارج، اینه یه چیزی در ذمه یه طرف خریدم. البته یکی میگیم عین خارجی، دوستان یادتون نره، ولو اون عین خارجی در ذمه یک مقدار زیادی باشه، اینو میگه که بگه عین خارجی به قول خودش یا شبه عین خارجی، مثل 100 کیلو برنج این انبار. اینم البته شیئن درش صادقه. لذا میگه که لفظ شی ظهور در موجود خارجی داره، مثل اشتراک شیئن که ظهور در خارج داره، ولو فی ضمن امور متعدده کسائن من صبره. این نسخه ها همه داره آقایون یا بعض نسخه ها نداره این رو؟ حالا اگر یک کتابی داره ما معنا کردیم، اگرم نداره که هیچ. خلاصه موجود خارجی ولو مثل سایه از صبره، که دیروز میگفت که شبه خارجی، تعبیر دیروز این بود، اما ولکلی المبی، این واب جاش اما اگر بود خیلی روشن میشد مطلب، اما کلی مبی منظور کلی در ذمه، لیس موجودن خارجی، یا این که در خارج نیست. دوستان اون توضیحاتی که از خارج میدادیم اینجا استفاده کنید. از لیس المراد من الکلی هنا الکلیت طبیعی موجوده فی الخارج. این کلی که میگن کلی در ذمه، اشتباه نکنید، مراد کلی طبیعی نیست. البته دوستان بعضی که دیر اومدن فکر نکنید این که میگه کلی طبیعی نیست پس کلی منطقیه یا کلی، نه، اینا اصلا به یه کلی به نام کلی عرفی معتقدن. حالا اینم جای خودش دیگه، جایش بحثش اینجا نیست. میگن یه چیزیست که اوغلا روش حساب باز میکنن با اینکه هیچ چی در خارج نیست. آقا اگه بگیم کلی طبیعیه، شما که 1000 کیلو برنج به من کلی میفروشید باید در خارجم داشته باشید، چون کلی طبیعی موجود اون به وجود افراده. شما یه دونه برنج هم ندارید چطور این کلی طبیعی موجوده در خارج؟ اصلا موجود نیست که. رضا میگه کلی طبیعی نیست، لأن المبی قد یکون معدومن اندر هم. مبی گاهی اصلا تو بازار نیست. شما که 1000 کیلو برنج به من میدید، شاید در قم مثلا زمانی باشه که اصلا برنج نباشه، یا اگر هم هست شما مالکش نیستید. ول موجود من قد لا یملکه البای حتی یملکه، اون برنجایی هم که موجوده بای مالک نیست تا بخواد تملیکی به مشتری بکنه. پس آقا کلی در ذمه چیه؟ ول هو امر اعتباری، یه چیز قراردادیه، یعاملو بالعرف و شر معه معاملت الاملاک، عرف و شر قبولش کردن. حس کردم شما اگر آدم خوش سابقه ای باشید، همین که بگید در ذمه من 1000 کیلو برنج کافیه، من 1,000,000 حاضرم بدم، اینو هم اوغلا قبول دارن هم شر، شرم معاملات در ذمه رو قبول کردی دیگه. و هذه المعامله و این کذت صحت اطلاق لفظ شیء علی، ایشون میگه این معامله که واقع شد، کدوم معامله دوستان؟ کلیه در ذمه. کلیه در ذمه وقتی واقع شد، البته بعدش لفظ شیء برش صادره. آقایون از فارسی خودمون استفاده کنید که خیلی عرب نشید تو مطالب. ببینید وقتی بنده 1000 کیلو برنج کلی از شما خریدم و پولشان فوری دادم به شما، بعد میتونم بگم یه چیزی از فلانی تلف کنم یا نه؟ بله؟ خب بله، راحت میتونم بگم آقا من یه چیزی، حتی اگر بگن آقا دارایی تو بنویس، به من بگن دارایی تو بنویس، جزء دارایی مینویسم 1000 کیلو برنجم در ذمه فلانی. تا قبل از معامله هیچی نبودا، اصلا شما اون طرف بودید منم این طرف، اما بعد از معامله دیگه اطلاق شی بر اون چی که در ذمه شما هست میشه، چون یه چیزی اوغلا حساب میکنن بعد از معامله. لذا میگن ذمه فلانی به نفع فلانی مشغوله، در ذمه فلانی این آقا 1000 کیلو برنج میخواهد. لذا میگه این معامله در ذمه اگرچه باعث میشه که صحیح باشه اطلاق لفظ شیء در او، یعنی بر اون کلی مبی، حالا لفظ شیء در او علا ما یا امو یا نه بر عم از او، مثل در ذمه و در خارج. بنده بگم یه چیزی در ذمه فلانی و در خارج دارم، این حتی این گفتن نداشت دیگه، چون اطلاق شیء در شیء خارجی که قابل بحث نیست، این از ایشون نمیخواست تاخو کنه. میگه لفظ شیء اطلاق میشه در کلیه در ذمه یا در اعم از کلیه در ذمه که موجود خارجی باشه. الا ببینید آقا این تا اینجا ایشون چه کار کرد؟ تا اینجا قبول کرد که بعد از معامله کلیه مبی هم لفظ شی برش اطلاق بشه. الا انه لیس، الا اینکه این اطلاق لفظ شی بر کلیه در ذمه یا بر اعم لیس بگونه ای که اگر اراده شود از لفظ شی خصوص ما عدای کلی. بپرسم ما عدای کلی چی آقایون؟ من الموجود الخارجیش شخصی. اینطوری نیست که احتیاج به قرینه بر تغییر داشته باشه. میدونید دوستان این کارا رو میخواد بکنه برای چی؟ میخواد زمینه رو آماده کنه که لفظ شیعن در کلام امام صادق اگر به معنای موجود خارجی آمد اشکالی نداره، احتیاج به قرینه هم نمیخواد، نداره احتیاج به قرینه. میگه اینطور نیست که اگر موجود خارجی اراده بشه احتیاج به قرینه و تقلید داشته باشه. فهو نظیر المجاز المشهور که قرینه نمیخواد، یا نظیر مطلقی که انصراف به بعضی از افرادش پیدا میکنه. البته حاضر ببینید دوستان از خارج نگاه کنید چون عبارت یه کمی تو ذهن میزنه. مطلقی که انصراف به بعضی از افراد پیدا میکنه مثل کلمه مجتهد که امروزه در حوزه انصراف به فقیه پیدا میکنه، بعضی وقتا آنقدر انصرافش قویه که اگر خواستن اراده اعم بشه حتما باید قرینه بیارن، میگنش قرینه بر اراده معنا، وگرنه اون معنای همون انصرافی به ذهن میاد. اما بعضی وقتا اینطور نیست، یعنی جوری است که لفظی مثلا لفظ مجتهد که میگن هم مجتهد در فقه میتونه اراده بشه هم مجتهد در مطلق علوم. پس ببینید درجه انصراف هم فرق میکنه، انصراف ضعیف داریم انصراف قوی. حالا شما سوال میکنم دوستان، اگر گفتیم لفظ شی مثل مطلقی که به بعضی از افراد انصراف داره ها وقتی گفته میشه عین خارجی به ذهن میاد، خب اگر یه جا خواستیم در هم عین خارجی هم در ذمه استعمال کنیم نیاز به قرینه داریم یا نداریم؟ یعنی جوری هست که انصراف قوی باشه یا انصراف قوی نیست؟ انصاف اینه که این مقدارم انصراف قوی نیست. توجه میکنید؟ لذا اگر موجود خارجی خواست اراده بشه به خصوص قرینه میخواد، اعم هم خواست اراده بشه به خصوص چی میخواد؟ قرینه میخواد. هر کدامش به خصوص قرینه میخواد، هیچ کدام هم از دیگری مزیت نداره. آقا عبارت خیلی ریزه، نظیر مجاز مشهور لفظ شی در عین خارجی، نظیر مطلقی که انصراف داره به بعضی از افراد خودش. آقا چون شی بنا شد اعم باشه ولی حالا به موجود خارجی اطلاق میشه، ولی انصرافی که ضعیفه، انصرافی که لا یهوج و ارادت المطلق، بخونید الال قرینه، اگر اراده مطلق هم بکنن احتیاج به قرینه نداره. خب حالا همینجا دوستان نگاه کنید، یکی میگم عبارت لیزه به این خاطر، اگر بنا شد انصراف داره لفظ شی به موجود خارجی، البته انصراف ضعیف، انصرافی که اراده مطلق هم اگر از لفظ شی بشه اشکال نداره، میگه احتیاج به قرینه نداره. چرا؟ فوقش میشه مشترک، مشترک شد چی میخواد؟ قرینه میخواد. اینه که بعضی از محشین مثل مرحوم شهیدی میدونی اینجا چیکار کرده؟ اومده میگه این که احتیاج به قرینه نداره یعنی اراده خصوص مطلق احتیاج، یعنی اینجوری نیست که فقط مطلق قرینه بخواد، نه، اگر خصوص مطلق اراده بشه قرینه میخواد، اگر عین خارجی هم باشه چی؟ قرینه میخواد، هر کدامش باشه قرینه میخواد. حالا حاشیه مرحوم شهیدی رو دوستان ببینید که مکمل عبارته، البته با مرحوم شهیدی میشه انقدر داشت، مثلا دیگه اونا باشه معطلمون میکنه.
حال دوستان یه سوال از شما میکنم، اگر بنا شد لفظ شی اطلاقش بر موجود خارجی خیلی مرسوم باشه، در واقع مثل انصراف به لفظ مطلق به بعضی از افراد باشه، اگر یه جا شی گفته شد بی قرینه، میتونیم تمسک کنیم به اصالت عدم قرینه و بگیم مراد مطلقه، مراد موجود خارجی نیست، یا نمیتونیم یه حرفو بزنیم؟ سوال تکرار میکنم، حالا که بنا شد لفظ شی در معنای موجود خارجی خیلی استعمال بشه، به طوری که گاهی شی میدن این به ذهن میاد، یه جا اگر شی بی قرینه آمد میتونیم بگیم مراد موجود خارجی نیست، برای اینکه از عدم قرینه است. اگه بود قرینه میخواد، نه دیگه، چون بنا شد نظیر مجاز مشهور باشه، بنا شد نظیر مطلقی باشه که انصراف داره، دیگه با اصل عدم قرینه نمیتونی بگیم این معنا اراده نشده. رضا فوری ببینید میگه فلا یمکنه هنا، پس ممکن نیست اینجا، اینجا یعنی تو این روایت ابوبکر ابن عیاش، ممکن نیست دفع کنیم احتمال اراده خصوص موجود خارجی را به اصالت چیز عدم قرینه. ولذا اگر گفتیم خصوص موجود خارجی اراده شده هیچ اشکال نداره، البته خصوص موجود خارجی اراده شده باشه قرینه میخواد، اعم هم اراده شده باشه چی؟ قرینه میخواد. لذا فهم دوستان اشاره به همینه که به هر حال اینطور که شما پیش اومدید هر کدامش قرینه میخواد، نمیتونید قسم بخورید که مراد از شیئا موجود خارجیه. فقط ظهر من ما ذکرنا ان لیس فی ادله المساله. آقا میخواد نتیجه گیری بکنه، میگه حالا خستم شدید تمامش میکنیم دیگه. ظاهر شد از حرفای دیروز و حرفای امروز این که نی در ادله مسئله، مسئله خیال تأخیر، ادله چی بود آقایون؟ من النصوص و اجماعات المنقوله و دلیل ضرر. تو هیچ کدام از اینها آقا نبود ما یجری فی المبیع الکلی، همه اینا یا ظهور روشن داشت یا مثل این شیئا بالاخره اگه نتونستیم ظهورش هم صاف کنیم ظهور در کلی هم نداره. خب اینه که دوستان یه سوال میکنم ربط مطلب برقرار بشه ادامه بدیم. پس تا اینجا به چه نتیجه رسیدیم؟ تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که این شرط چهارم هم شرط درستیه، یعنی باید شرط خیار تأخیر اینه که باید مبی یا عین خارجی باشه یا شبه عین خارجی. اما اینا رو گفتیم، مرحوم بحرالعلوم، سید بحرالعلوم علامه طباطبایی صاحب مصابیح دیگه در فقه، ایشون آقا علی رغم همه این حرفایی که ما زدیم ها فرموده که اکثر علما نظرشون به این شرط نیست، یعنی نظرشون به تعمیمه، میگن مبی جزئی باشه با یه خیار تأخیر داره، کلی هم باشه بفرمایید بازم با یه خیار تأخیر داره. اکثر اینو گفتن، نسبت داده به اکثر، بعدم صاحب جواهر گفته شده که از ایشون متابعت کرده. دلیلم میدونید چی آوردن این بزرگوار بحرالعلوم؟ فرموده چرا علما قید نکردن؟ خب اگر این شرط بود رسما قید میکردن، و هر فقیه هر قیدی داره باید قید کنه دیگه. مرحوم شیخ انصاری دوستان میفرمایند که انصاف اینه که اگر تأمل کنیم یک و خودمونم از این پیش ساخته ها خالی کنیم، ذهنمونو خالی کنیم که ازش تعبیر میکنه به انصاف. آخه اگه این انصاف رو اینجور معنا نکنیم، مثلا میگیم بحرالعلوم انصاف نداشته، خب بد میشه که. اگر آقا تأمل کنیم و خودمونو از هر گونه پیش ساخته های فکری خالی بکنیم، از عبارت علما در میاریم اختصاص به معین را، همونی که ما گفتیم، یا لااقل بفرمایید شک میکنه که مثلا مرادشون اهمه یا خصوص جزئی خارجی، اما دیگه نمیتونیم از عباراتشون عموم رو در بیاریم. ولذا به بحرالعلوم عرض میکنیم که آقا شما گفتید که نظرشون به تعمیمه چون قید معین رو نیاوردن. خب از اون طرف قید تعمیم هم نیاوردن، مثلا هیچ که نیومده بگه که از حیث تعمیم و تخصیص هم مسئله محل بحثه. خب چرا اون برای نیاوردن؟ خب اگر تعمیم نظرشون بوده لااقل دو نفر سه نفر اشاره میکردن، یکی میگفت مثلا تعمیم هست نیست. چرا یه نفر بحث کرده؟ آقای شهید اول در دروس وقتی که رسیده به عبارت شیخ طوسی، عبارت شیخ طوسی چی بود آقایون؟ ایشون کلمه بعینهی داشت، یادتونه دیروز خوندیم، کلمه معین داشت. وقتی رسیده به کلام شیخ فرموده که دروس فرموده این بزرگوار کلمه معین رو داره، معلومه که دروس هم همین شبیه استفاده بحرالعلوم خاصه از علما بکنه که فقط شیخ کلمه معین داره، دیگران کلمه معین ندارن. ولی شیخ انصاری میگه همونم که دیروز دیدی شیخ طوسی کلمه معین که داشت، بعدم گفت که روایات اصحاب ما اینو میگه، یعنی فقط نظر خودش نبود، نظر دیگران هم بود دیگه. خلاصه آقا موقع یک باداره انسان تأمل کند و انصاف قاطع میشه، یا کل قاطع که نظر علما فقط در مبیع معینه، از عدلم بیش از این استفاده نمیشه. و ربما ینسب و تعمیم، ایشون میگن که بعضی ها نسبت دادن مرحوم بحرالعلوم عمومیت را که مبیع کلی باشد یا جزئی با یه خیار تأخیر داره، این معنای تعمیمه ها، الی ظاهر الاکثر. دلیلی هم که این بزرگوار داره اینه آقایو، لعدم تقییدهم البیعه به شخصی یا المبیعه، این مبیع باشه بهتره چون شخصی صفت مبیع، چون مقید نکردن مبیع رو به شخصی، یا بی اگر باشه یعنی بی به مبیع شخصی، باید اینجا درستش کنیم. وفیه ان تحمل فی عباراتهم، اگر کسی دقت کنه در عبارات علما، البته با انصاف و خودش رو از پیشرفته‌ها خالی بکنه، یعطی اختصاص به معین را، یا لااقل شک در تعمیم، نه اینکه به ذرت قاطع بگه ظاهر اکثر تعمیمه، مع انه معارضون، به علاوه انه، بپرسن از شما انه رو به چی میزنید آقایون؟ این عدم تقیید به شخصی، با اینکه این عدم تقیید به شخصی که آقای بحرالعلوم داشت معارضون به عدم تصریح احد به کون المسئله محل الخلاف من حیث تعمیم و تفصیص، اون برم کسی نگفته که از حیث تعمیم و تفصیص محل خلافه، یا هیچ که نیومده بگه اهم مراده، خب اون برم باید یه حیث تصریح کنم دیگه. مگر شهید در دروس حیث و قاله، شهید در دروس فرموده که ان شیخ قدس سره مقید کرده در مقصود این خیار را به شراء معین. ببینید دوستان، شهید که میگه شیخ طوسی مقید کرده به معین، شاید تصورش این بوده که دیگران مقید به معین نکردن. فانه ظاهرون، این عبارت دروس ظهور داره در این که نفهمیده شهید اول این قید رو از کلمات باقی است، لذا میگه شیخ طوسی مقید کرده. لکنک عرفت دیروز ان شیخ قدس سره این قید فقط به حساب خودش نیاورد، قد اخذ هذا تقید، بخونید فی روایات اصحابنا و کیفکان. آقا کیفکان یعنی حالا چه ظاهر عبارات هرچی باشه یا نه، از این راهی که اینا اومدن فقط تأمل فی ادله المساله که از همه مهمتره چون ادله مهمه، و فتاوای اصحاب یشرف الفقیه، نزدیک میکنه فقیه رو که قرد پیدا کنه به اختصاص الحکم به المعین. البته میدونید معین که میگه یعنی عین خارجی یا شبه عین خارجی. دوستان این 5 تا شرط بود بله یا 4 تا؟ 4 تا بله. ثم ان هنا امورا قیل به اعتبارها فی هذا الخیار، امور دیگری هم بعضی اضافه کردن، از اون جمله عدم الخیار که انشاءالله بحث فردامون باشه. و صلی الله علی محمد.